بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه دوستان و سروران ارجمند، من با اجازه شما بحث امروزم رو آغاز میکنم. همونطور که مستحضر هستید، بحث ما ادامه مطالبی است که در جلسه گذشته داشتیم و عنوان کلی بحث پیامبرشناسی ابن سینا بود و نظریه‌ای که او درباره ویژگی‌های پیامبر داشت و مطالبی که تا اونجا عرض کرده بودم. و همونطور که می‌دونید، بحث رو بر اساس کتاب مبدأ و معاد پیش می‌بردم که در اونجا ابن سینا سه ویژگی برای پیامبر ذکر می‌کنه و این سه ویژگی: یکی عقل قدسی پیامبر هست، یکی خیال قدسی پیامبر، به تعبیری که البته این دومی رو من به کار میبرم، این استنباط میکنم از نوشته ابن سینا، و سوم ویژگی قدرت تصرف پیامبر. ویژگی اول رو من با تفصیل نسبتا زیادی عرض کردم و دیگه تکرار نمی کنم. به ویژگی دوم رسیده بودیم و اینکه پیامبر علاوه بر اینکه قوه عقلش در مرتبه کمال است، قوه خیال او نیز در مرتبه کمال است. و به عباراتی از اون ابن سینا که داشت این رو توضیح میداد رسیدم، ولی بحث ما خب ناتمام ماند که امروز من به یاری خداوند این بحث رو به سرانجام میرسونم. یعنی اون چیزی که موضوع بحث ما هست در اینجا، همونطور که مستحضر هستید، فصل 17 کتاب مبدأ و معاد هست که ویژگی دوم رو بیان میکنه. جلسه گذشته من خب عباراتی رو خوندم ولی ناتمام ماند بحثم. امروز این رو با مقدمه‌ای که بیان خواهم کرد ادامه خواهم داد. ببینید، پس ابن سینا در بحث از ویژگی دوم در حقیقت میخواد دو کار بکنه: یکی اینکه تبیین بکنه خیال در انسان‌های عادی به چه صورته، و به یک معنا آسیب شناسی میکنه خیال رو، که چرا با اینکه خیال یک قوه ارجمندی در انسان ها هست ولی در بسیاری از آدمیان به انحراف کشیده میشه. و در این حال اگر همین انسان های عادی، انسان های غیر نبی هم انضباطی رو درباره خیالشون اعمال بکنن، این خیال میتواند یک قوه معرفت بخش باشه. در اینجا ابن سینا راه خودش رو با کسی مثل اسپینوزا و متفکران جدید جدا میکنه که برای خیال هم یک وجه منفی قائل میشه و هم یک وجه مثبت. بنابراین انسان‌ها به لحاظ خیال، ما انسان‌های عارف و عامی داریم. انسان‌های عامی خیالاتشون جز اسقاص الاحلام نیست، ولی انسان‌های عارف خیالشون تبدیل میشه به رؤیای صادقه، یا به تعبیری که خود ابن سینا به کار برد، وحی بالمغیبات هست. کار اون مغیبات رو، غیب‌ها رو، اسرار عالم رو برای اونها آشکار میکنه. بنابراین انسانهایی که اولیاء هستن غیر از پیامبران، اینها نیز از این قوه خیال به این معنا برخوردار هستن. پس از این طریق ابن سینا سعی میکنه که نشون بده که خیال، خیال صادق، خیال حق، موهبتی خاص پیامبر نیست، بلکه انسان ها نیز می توانند به قدر توان خودشون، به قدر تلاش خودشون از اون برخوردار باشن. خب از اینجا عرض کردم که راهش با اون نظریه‌ای که میشه گفت انحطاط خیال و نظریه که خیال رو جز خیال بافی و اسقاص احلام نمیدونه، چیزی به نام رؤیای صادقه رو به رسمیت نمیشناسه، راه خودش رو متمایز میکنه. اما مطلب دیگری که در اینجا میخواد بیان بکنه این هست که علارغم اینکه خیال عارف و خیال نبی در یک مسیر قرار می گیرن، اما متفاوت از هم هستند، متمایز با هم هستند. همونطور که در بحث از ویژگی قبلی جنس معرفت، جنس عقل نبی و عقل حکیم رو یکی دانست، ولی نهایتا گفت که عقل نبی عقل بالاتری است، عقل قدسی است، عقل معصومه. در مورد خیال هم چنین بحثی میخواد بکنه. اما به لحاظ بحث ما که به اصطلاح قربان شناسی هست و حکمت مشرقی ابن سینا رو بیشتر ما کانون توجه قرار دادیم و نظریه نبوتش رو هم داریم با این قصد بازخوانی میکنیم، عبارتی که جلسه گذشته خوندم و ناتمام ماند خیلی جای بحث و تأمل داره و یکی از اساسی ترین به اصطلاح نقاطی است که می شود بر اون متمرکز شد و حکمت مشرقی ابن سینا رو نه بر اساس متون مفقودش و بر اساس حدس و گمان، بلکه بر اساس موجودش، بر اساس متون موجودش و اون چیزی که همه در اختیار دارن و می خونن و خونده میشه، حکمت مشرقیش رو میشه بر این اساس اثبات کرد. و به نظرم این خیلی این عبارت و عبارات دیگری که امروز تأمل خواهیم کرد در اون خیلی مهم است. منتها این نکته رو من خدمت دوستان تذکر بدم که با اینکه اینجا بحث ما یک تفصیلی پیدا میکنه و ممکنه که خارج از حد معمول باشه و بحث ما رو از اون موضوع اصلی که شروع کرده بودیم دور بکنه، ولی خب گویی که جای بحث اینجاست و بنابراین اون چرا که من خواهم گفت تا جایی که بعدش تذکر میدم شما به عنوان یک پیوست جدی برای این موضوع تلقی بکنید. خب اما عبارتی که خوندم و گفتم که بعداً بهش میپردازم در همون صفحه 117 فصل 17 هم این بود که ابن سینا میخواد تبیین کنه که چگونه نفوس بشری بر مغیبات، بر امور غیبی آگاه میشوند و کیفیت رؤیای صادقه چیست. فاما السبب فی معرفت الکائنات فاتصال نفس الانسانیه نفوس الاجرام سماویه التي بان لنا فيما سلف انها عالمه بما يجري في عالم العنصري. خب جلسه پیشین رو ترجمه کردم که اینکه چرا، چگونه است که نفس ما به امور پوشیده عالم، به کائنات آشنا می شود. گفت که به خاطر این هست که این نفوس به نفوس بشری، نفوس انسانی به نفوس اجرام سماوی اتصال پیدا می کنن که میشه همون نفوس فلکی که قبلا ما تبیین کردیم که این نفوس فلکی به اون چه که در عالم عنصری در عالم ما می گذرد آگاه هستند. و اگر کسی با اون نفوس اتصال به اون نفوس اتصال پیدا بکند، همراز میشه با اون نفوس، تحت تعلیم اون نفوس قرار میگیره و اون اسراری رو که اون نفوس میدانن این هم به اون اسرار آگاه میشه. و ان ذالک کیفه هو و ان هذه الانفس فی اکثر الاکثر انما تتصل بها من جهت مجانست بینهما والمجانست هی المعنى الذي هناك يقرب الى مهمات هذهی. اما چرا، چگونه است که نفوس بشری به نفوس فلکی متصل می شوند، اتصال پیدا می کنند؟ این به خاطر آن است که این، یعنی این اتصال به دلیل آن است، ان هذه الانفس به این نفس های، نفس های بشری، فی الاکثر در بیشتر موارد اتصال پیدا می کنند به نفوس فلکی به جهت مجانستی که در میان اونها هست، به دلیل اینکه اینها از جنس هم هستند، هم سنخ هم هستند. و این دقیقا همون چیزی است که کوربن در آثارش تحت عنوان تشبه به نفوس فلکی ازش یاد میکنه. پس این اتصال به خاطر همانندی، به خاطر مجانست، به خاطر تشابه میان این دو هست، یعنی اینها ذاتاً از یک جنس هستند، و المجانست و این مجانست، این هم سنخ بودن، همون چیزی است که ما رو به مهمات این موضوع، به اصطلاح اصول مهم این موضوع نزدیک میکنه. ببینید دو چیز حالا در این حکمت مشرقی ابن سینا که کوربن روش تأکید میکنه، و البته قبلا هم من یک اشاره اجمالی کردم که در اون مقایسه‌ای که بین ابن سینا و ابن رشد داشتم، حالا تا اونجا که به بحث نفوس فلکی مربوط میشه دو نکته رو میخواد بگه. یکی نفس وجود این نفوس فلکی است که اصلا این نفوس فلکی وجود دارن در عالم ما، و نکته دیگر این که نفوس بشری به این نفوس فلکی هماننده. نوعا این به عنوان یه نکته‌ای که تذکر بدم، امروزه به محض اینکه در فلسفه ما بحث نفوس فلکی پیش میاد، قبلا هم متذکر شدم، خب همه میگن که خب این که بحث فلکیات مربوط میشه به هیئت بطلمیوسی، و هیئت بطلمیوسی هم که ابطال شده، بنابراین این بحث یک بحث بیفایده، لاطائل و بیمبنایی است. اما من حالا عباراتی رو از خود کوربن اینجا خواهم خوند که اهمیت این بحث، و جالب اینه که حد زمانی هم که ابن سینا این مطالب رو می نوشته، یعنی حتی زمانی هم که بحث ابطال هیئت بطلمیوسی مطرح نبوده، ابن سینا توجه داره که مخاطب او این مطلب رو متوجه نمیشه، متوجه هست که اون چرا که داره درباره نفوس فلکی میگه و این نگاهی رو که به نفوس فلکی داره حتی برای مخاطب ابن سینا هم چندان قابل فهم نبوده. یعنی مخاطبی که اگر به شیوه حکمت مشائی محض ابن سینا با موضوع مواجه میشد، اون هم این مطلب رو نمیفهمید، اون هم نسبت به این همین حالتی رو داشت که ما داریم، و گویی خیلی وضعیت متفاوت نشده. اما اینجا حالا اینکه آیا این مطلب رو قبول بکنیم یا نه از ابن سینا یک بحثه که موضوع ما، حالا تا حدی من راجع به استدلالاشم بحث خواهم کرد، ولی فعلا موضوع ما این نیست. موضوع ما اینه که آیا چنین تفکری در ابن سینا وجود داره، چنین تفکری در ابن سینا جدی هست یا نه. این و این همون بحثی است، و اگر ما این تفکر رو در ابن سینا جدی بدانیم، بعد باید پذیرفت که خب همه اونچه که ابن سینا در کتاب‌های خود نوشته است و این کتاب‌ها در دست ما هستن، اینا فقط فلسفه مشائی نیستن، و در همین متون هم ابن سینا حکمت مشرقیش رو بیان کرده، ولو اینکه تماما این متون ناظر به حکمت مشرقی ابن سینا نیستند، و اما نتایجی که میخواد بگیره، اون پیام کلی که میخواد به ما القا بکنه از این جنس هستش. ببینید در کتاب، یعنی به عبارت مهمی داره کوربن، و این رو من بخونم و بعدش دوباره برمیگردم به ابن سینا. به طور کلی حالا کوربن در اون عبارت میخواد بگه که این نفوس فلکی به نوعی گرانیگاه نبوت، و نه فقط نبوت بلکه معنویت هستند. یعنی اگر ما یک جای پایی در عالمی بیرون از عالم خودمون نداشته باشیم. اگر یک اتصالی با عالمی غیر از عالم طبیعت نداشته باشیم، اگر جایی نباشه که پامون رو روی اون بگذاریم و از سرای طبیعت بیرون برویم، نه تنها نبوت رو نمیفهمیم بلکه معنویت رو هم نمیفهمیم. این عبارتی که کوربن بیان میکنه در کتاب معبد و مکاشفه بیان شده و اون کتاب حالا دوستان آشنا هستن و به نظرم به لحاظ بحث معنویت، معنویت راستین، معنویت ریشه‌دار و معنویتی که مبتنی بر غیب جهان هستش، اون کتاب کتاب فوق‌العاده است. بنابراین کوربن میگه اگر ستون معنویت راستین در عالم ما فرو ریخته، این ستون به خاطر اینه که پایه‌هاش رو که نفوس فلکی بودن از دست داده. به همین دلیل معبد درون برای ما تبدیل شده به یک معبد ظاهری. ما از معابد چیزی بیشتر از یک بنای ظاهری نمیفهمیم و بنابراین به تقدیس همون بنای ظاهری هم میپردازیم و لذاست که همه سعی ما اونجایی هم که حالا چیزی رو به عنوان نشانه خداوند، به عنوان هیکل الهی، معبد الهی در این عالم به حساب می آوریم، همین عرض می کنم که بناهایی است که در بیرون می سازیم و لذاست که در تزئین اونها هم می کوشیم و فکر می کنیم که اگر اینها ویران بشوند معنویت ویران شده و اگر باشند معنویت آبادان شده، در صورتی که معنویت ستونش بر معبد درون ما مبتنی است. این عبارت رو توجه بکنید که حالا توصیه میکنم که اصلا خود اون کتاب رو با این دید بخوانید و در حقیقت کوربن اونجا میخواد بر اساس تعبیری که خودش داره، مثال معبد از عرفی شدن دین، از زمینی شدن دین جلوگیری کنه و اولین قایتی که دنبال میکنه این هست که اگر ما دین رو تبدیل به یک امر زمینی بکنیم، اگر معبدمون تبدیل بشه به معبد ظاهری، دین دیگر نمیتواند به زندگی ما معنا بده. اون کتاب شاید جدی ترین کتاب کوربن در بحث معنادهی به زندگی ماست و به نظرم وقتی که اون کتاب رو شما میخونید اینجوری است که گویی فقط اگر راهی برای معنا دادن به زندگی وجود داشته باشد، این راه همانی است که از معبد درون میگذرد. به هر حال در اونجا این مطلب رو راجع به معنویت مطرح میکنه که ما تازه بعد از اینکه معنویت رو تأسیس کردیم و وقت میتوانیم به نبوت فکر بکنیم. اما به لحاظ بحث ما تفاوتی نداره، چون میخوام بگم که چگونه هم ستون معنویت و هم ستون نبوت بر به تعبیر کوربن مثال فلک مبتنی است. پیش از این در بحث از معبد، مثال معبد صفحه 311 هست، از دو آینه ای سخن گفتیم که روبروی هم قرار دارند و تصویر واحدی را در هم منعکس می سازند. یکی از این آینه ها که مثال فلک باشد تخریب شده است. همین و بس. یعنی گویی که ما یک معبد آسمانی داریم و یک معبدی که یک مثال معبد داریم در آسمان، این یک آینه است، و یک مثال فلک داریم در زمین، در جهان خودمون، در جهان طبیعت، و این آینه دوم که اون مثال، اون صورت در این منعکس می شد ویران شده است. همین و بس. یعنی آنچه واقع شده است فقط تخریب مثال فلک است، نه چیزی کمتر از آن و حتی نه چیزی بیشتر از آن. ولی این تخریب مثال فلک، تخریب دخمه معبد، فقط به موجب تخریب دیگری امکان پذیر شد و آن تخریب و فروپاشی انسجامی بود که ابتدا در ساختار سه وجهی هیکل‌های آسمانی یعنی عقل، نفس و جسم لطیف فلک نمایان بود و سپس در ساختار سه وجهی انسانشناسی عرفانی که عبارت بود از روح، نفس و بدن. این سگانه انسانشناسانه به تدریج در تفکر مسیحی غربی در محاق افتاد. آنچه از آن باقی ماند سنویت نفس و بدن یا سنویت روح و بدن یا سنویت فکر و امتداد بود. سنویتی که در این صورت نمی‌شد دکارت را مسئول آن دانست. مشابه بارز این تخریب انسانشناسانه تخریبی بود که ابن رشد با اشتیاق به اینکه یک ارسطویی خالص باشد در سپهر فلکیات ایجاد کرد. در حقیقت نتیجه این تخریب از میان رفتن سلسله ملکی دوم یعنی سلسله فرشتگان فلکی یا نفوس فلکی به معنای مورد اعتقاد ابن سینا و سهروردی بود. همین معنایی که ابن سینا در عبارتی که خوندم مشاهده کردید. از آنجا که اینو یه توضیح بدم بعد عبارت رو ادامهش رو هم که به نظرم مهمه، یعنی میخواستم که این یک صفحه رو یه جاهایش رو ازش حذف بکنم، گویی که نمیشه انصافا هیچ جاش رو حذف کرد چون خیلی دقیق نوشته شده، اما این توضیح رو عرض بکنم. ببینید اگر ما بحث از نظریه نبوت میکنیم، خب تا اینجا یعنی تا ویژگی دوم که عرض کردم، گویی که این نظریه نبوت بر نوعی معرفت شناسی نبوی مبتنی بود. یعنی خب بحثای من تا به اینجا بیشتر سبقه معرفت شناسانه داشت و اون فرایندی رو که ذهن طی میکنه تا به معرفت میرسه و چگونه این معرفت به معرفت پیامبرانه تبدیل میشه و تأکیدهایی که راجع به حدس مخصوصا داشتم و اون هم همش منطبق بود با عبارات ابن سینا. ولی این نظریه نبوت صرفا یک بحث معرفت شناسانه نیست. بنابراین همونطور که از معرفت شناسی نبوی سخن میگیم، یعنی این حکمت نبوی به طور کلی که کوربن میگه و اون رو از ابن سینا استنباط میکنه، یک وجهش معرفت شناسی نبوی هست، وجه دیگرش انسان شناسی نبوی و وجه سومش جهان شناسی نبوی. و گویی این گونه است که این سه تا باید در کنار هم باشن تا اون نظریه برای ما قابل فهم باشه، اون نظریه جایگاه خودش رو پیدا بکنه. ما نمیتوانیم صرفاً از معرفت نبوی سخن بگوییم بدون اینکه انسان شناسی نبوی رو یا اون انسان شناسی که مقدمه این نظریه است اون رو فهمیده باشیم. و جالب اینه که وقتی که میخوایم اون انسان شناسی رو بفهمیم، اون انسان شناسی بدون جهان شناسی قابل فهم نیست. یعنی در واقع بس ما راجبه در اینجا مقدمات بحث ابن سینا میشه گفت که سه چیزه، یکی اپیستمولوژی هست، یکی آنتروپولوژیه و یکی هم کاسمولوژی. خب اپیستمولوژی رو من توضیح دادم و راجع به انسان شناسی من به مناسبت دیگری این اشاره رو خدمت دوستان کرده بودم، گفته بودم که ما اگر چیزی داریم به نام اصطلاحی داریم به نام مایند یا سول، این معادل با اصطلاحاتی که در فلسفه ما راجع به نفس داریم نیست، یعنی میشه گفت اشتراک لفظی هست. نفس در اصطلاحات ما که نفس بشری که میگیم، این نفس همونطور که اشاره کردم مدبر جسمه و بنابراین اگر نفس مدبر جسم هست، پس ما سه وجه داریم یا سه ساحت داریم، یک ساحت جسم، یک ساحت نفس و یک ساحت عقله. پس انسان یک سگانه است. و همونطور که انسان یعنی وجود باطنی ما، وجود جزئی ما، وجود فردی ما یک سگانه است، جهان هم یک سگانه است. و نزدیکترین موجودی که در این جهان بیرون به ما، یعنی در واقع نمونه ای از این جهان درون ما، جهان فلکی هستش، عالم فلکی است و اون هم سگانه است. در فلسفه ابن سینا اون هم یعنی همونطور که گفت سگانه عقل و نفس و جسم فلک. خب اگر ما بخواهیم این سگانه انسانی رو حفظ کنیم، باید اون سگانه فلکی رو هم حفظ کرده باشیم. خب اینجاست که کوربن میگه وقتی که اون سگانه فلکی فرو ریخت، زمینه برای فرو ریختن سگانه بشری هم مهیا شد و انسان هم دیگه تبدیل شد به موجودی با دو ساحت، ساحت ذهن و ساحت جسم. خب پس ببینید، مشابه بارز این تخریب انسان شناسانه، تخریبی بود که ابن رشد با اشتیاق به اینکه یک ارسطویی باشه در سپهر فلکی یاد ایجاد کرد. خب از آنجا که عالم نفوس فلکی، حالا چرا یعنی این جهان شناسی وقتی که فرو ریخت ما دیگه ارتباطمون رو با عالم غیب از دست دادیم؟ به خاطر اینکه این نفوس فلکی آستانه عالم مثال بود. در اثر این تخریب حاکمیت خیال فعال، ببینید در اثر این تخریب حاکمیت خیال فعال، متخیله یا خیال راستین، خیال الحق، یک سره بر افتاد و به همراه آن عالم نفس، عالم برزخ که در میانه جبروت و ملک واقع است از میان رفت. ببین دقیقا گویی که داره این عبارت ابن سینا رو ترجمه میکنه که ابن سینا میگه خیال الحق، خیال راستین، رؤیای صادقه از در کجا اتفاق میفته؟ در جایی که ما میتوانیم اولین ارتباطمون رو با ماورای طبیعت برقرار کنیم و اون اولین ارتباط، ارتباط با جایی است، با نقطه ای از عالم است که بیشترین شباهت رو به ما داره، نقطه ای است که از جنس ما هستش، یعنی نفوس فلکی که همانند ما هستن، نفوس فلکی که از جنس ما هستند و ما گویی که زبان اونها رو میفهمیم. از آن زمان به بعد راه برای شهودی از عالم گشوده شد که این شهود دیگر تحت حاکمیت مثال معبد قرار نداشت و کارش بدانجا کشید که دیگر چیزی جز قوانین درونزاد یا حلولی و مکانیکی محض را در کیهان درک نمی کرد. خب الان ما اگر به فلک هم متصل بشویم، اگر هم منطق فلک رو بفهمیم، فلک یک امر مکانیکیه دیگه، یعنی یه چیزی هست، افلاک یک به اصطلاح اشیایی هستن، موجوداتی هستن که حرکت خودشون رو به صورت خودکار دارن انجام میدن و دیگه اونجا چیزی به نام علم و آگاهی و شناخت و درکی نسبت به جزئیات عالم ما که معنی ندارد. دیگر خیال فعال در کار نبود تا مثالهای ما بعد و طبیعی حقایق عقلی را در حس مشترک خلق و منعکس کند، آنها را برای خودش در مرتبه خاص خودش منکشف سازد. آنچه میماند یا آنچه میماند خیالی است که فراورده هایش اینک موهوم صرف، ساخته های وهمی پانتاسیا، پنتاسیالا معربش، خلاصه غیر واقعی اعلام شده. این خیال دیگر هرگز انسان را به مجمع البحرین عروج نخواهد داد. ببینید مجمع البحرین یک اصطلاحی که مثلا در همین کتاب معبد و مکاشفه کورمن روش تأکید میکنه و این اصطلاح قرآنی هم هستش، مجمع البحرین رو به معنی تلاقیگاه عالم غیب و شهادت میدونه و این تلاقیگاه عالم غیب و شهادت، مجمع البحرین، یعنی جایی که این دوتا دریا به هم میرسن، گویی که از دست رفته دیگه، مجمع البحرینی وجود نداره برای انسان، یا اگر هم وجود داره ابزاری راهی برای رسیدن به مجمع البحرین نیست. دیگر رنج غربت موجود نیست. رنج غربت، حالا اگر الان فرصت شد بعدش به مناسبتی بیشتر توضیح خواهم داد. خب دوستان میدانن که مضمون غربت آگاهی در این حکمت مشرقی یک مضمون خیلی مهم و اساسی است، ولی ما وقتی که دیگر تصوری از اون جهان نداریم طبیعیه که احساس غربت هم نخواهیم کرد. در عوض سرپیچی تعمدی از احساس غربت، سرپیچی از تصور عالم به منزله دخمه معبد موجود است و این سرپیچی پیش درآمد تخریب مثال معبد است. چون این تخریبی برای تحمیل معیار قداست زدائی از عالم، افزون زدائی از آن به معنای ریشه‌ای کلمه ضرورت دارد. بله، ما وقتی که درکی از اون مثال معبد دیگه نداریم و اگر حس قربتی هم در ما وجود داشته باشه، اون رو سرکوب میکنیم. چجوری سرکوب میکنیم؟ در حقیقت این سرکوب کردن به این صورت هست که به خودمون القا میکنیم، به خودمون میباورانیم، فلسفه بافی میکنیم، نظریه بافی میکنیم که چیزی اصلا در ورای اینها موجود نیست. وقتی که میخوایم بگیم که چیزی در ورای اینها موجود نیست، این دقیقا یعنی همون راز زدائی از عالم، افزون زدائی از عالم به این صورته دیگه که نه آقا اصلا چیزی نیست، همینایی که هست، همین مقدار که ما میبینیم، همین جوری که ما میبینیم هست. اگر کسی سخن از رمز و راز در عالم گفت، او در واقع داره خیال بافی میکنه، او به اصطلاح آسیب های روانی خودش رو داره بیان میکنه و ما گویی که هرچه بگوییم اونها کمتر باور میکنن، کمتر میپذیرن. و دقیقا حالا در ادامه چند تا کلیدواژه ابن سینا رو اشاره خواهم کرد که ابن سینا اصلا نظریه نفوس فلکی رو، ابن سینا به عنوان یک فیلسوف نظریه نفوس فلکی رو که متذکر میشه بیان میکنه برای این هست که عالم ما را عالم پر رمز و رازی معرفی بکنه و به نوعی بیان کنه که حتی من فیلسوف هم، من ابن سینا هم اینجا با راز مواجه میشم، با اسرار مواجه میشم. و این اسرار دقیقا همون چیزی است که به اصطلاح در اثر آشنایی با نفوسی که اینها هم مثل ما هستن، ما با اونها آشنا میشیم و بعد میبینیم که در اونها رازهایی وجود داره، چیزهایی هست که ما نمیدانیم، خبر از جاهایی در این عالم میدن، خبر از هستیهایی میدن که ما نمیتوانیم از اونها به خودی خود خبر بگیریم. و اینجاست که کسی مثل ابن سینا همین راز آلود بودن عالم رو به ما میخواد نشون بده و این راز آلود بودن عالم فلسفه مشائی نمیتواند کاری باش بکنه. اما فلسفه مشائی، اگر فلسفه مشائی محض باشه، فلسفه مشائی که میگم یعنی فلسفه عقلی، فلسفه عقلی، خب اون رازها رو که نمیتواند بشناسد میاد چیکار میکنه؟ راز زدائی میکنه، افسون زدائی میکنه. و اینجا دقیقا این عبارتی که کوربن میگه یادآور اون عبارت میشه گفت که خیلی جانسوز ابن سینا در پایان کتاب، مثلا در پایان رسالت و طیر است، که خب میگه که وقتی من حکایت این حکایت رو بیان کردم و یا اینکه بیان میکنم، کسی که این حکایت رو میخونه ممکن است که بگه که تو نپریدی، عقل تو پرید. و این دقیقا وصف حال هر کسی است که صحبت از این حکمت مشرقی میکنه. اما حالا این بحث نفوس فلکی جالبه، یعنی من چند تا عبارت هم برای دوستان فرستادم که ببینن. در این بحث نفوس فلکی، حالا اینجا ابن سینا همونطور که خودش اشاره میکنه میگه خب ما قبلا این رو تبیین کردیم. از جمله جاهایی که این بحث رو تبیین میکنه در اشارات هستش، و جالبه که در اشارات حالا فخر رازی به عنوان شارح، اولین شارح بزرگ اشارات ابن سینا، که خب همونطور که میدونید همدلی میخواستم ببینم که اون مطالب بارگذاری شدن. سه تا قطعه متن که امروز باشون کار داشتیم خانم دکتر بهرمند، اگه برایشون فرستادم. بله لطف کردید. خب فخر رازی که اشارات رو شعر کرده، خب با ابن سینا هم قطعا همدلی نمیتونه داشته باشه، چندان همدل نیست، ولی خب متفکر خیلی دقیق و نظری فخر رازی، و بعد احصا کرده در اونجا در عبارت اولی که خدمتون دادم. اونجا فخر رازی میگه که ابن سینا 4 موضع 4 بار درباره نفوس فلکی بحث کرده. خب ما فکر میکنیم وقتی که ابن سینا راجع به این بحث میکنه، خب یه بحثی در فلکیات، بحث فلسفی هست و رها میکنه، و ولی جالب اینه که درست هم میگه، در اون هر 4 موضع ابن سینا بعد از اینکه تبیین فلسفی میکنه به نوعی ارجاع به راز میده، احاله به راز میده، و میخواد بگه که میگه در این رازی است. عبارت فخر رازی رو اگه توجه بکنید، بذار منم پیدا کنم و یه تأمل روی عبارت فخر رازی داشته باشیم. صفحه‌شو میدونید به من بگید، من برای شما عکس گرفتم ولی خودم پیدا نمی کنم الان. فصل 28، بله 525. آره به همونطور که این عبارت فاضل و شارع که خواجه نصیر میاره، منظورش از فاضل شارع فخر رازی هستش، و این نکته هم حالا خود این عبارت هم جالبه که یک نمیدونم معنای خاصی توش وجود داره. معمولا بزرگان وقتی که خیلی نمیخوان که شأن علمی کسی رو تایید کنن بپذیرن، میگن که فاضل، یعنی هم به هر حال او رو قبول دارن که حالا چیزهایی میدونه، فضلی داره، دانشی داره، اما تاییدش نمی کنن. به هر حال اینجا تعبیر فاضل و شارح که به کار میبره این هست، این عبارت فخر رازی رو نقل میکنه که ان الشیخ تکلم فی هذه المساله فی هذا الكتاب فی اربعه مواضع و ذکر فی جمیعها انها هنا سرا. خب میگه که شیخ درباره این مسئله، یعنی مسئله نفوس فلکی، در این کتاب در 4 موضع بحث کرده، و اون 4 موضع خب دو موضعش که مخصوصا خیلی مهم هست در نمط ششم اشارات هستش، در نمط ششم اشارات هست، و نمط ششم اشارات خب همونطور که میدونید موضوع بحثش که عرفان نیست، موضوع بحثش فلسفه است، و عنوان این فصل یعنی نمط ششم هستش فلقایات و مبادی ها و به ترتیب، یعنی بحث فلسفی مشای محض میکنه، یعنی غیر از اون 3 نمط پایانی اشارات که معروف هستند که در اونجا ابن سینا بحث عرفان کرده، در اینجا بحث فلسفه متعارف و مشائی خودش رو پیش میبره، ولی 2 موردش در اینجا هست، در نمط ششم هست که به این بحث اشاره کرده، و در هر دوتا هم ارجاع به راز میده، یعنی تعبیر و فیه سرون رو به کار میبره. 1 موردش هم در نمط سومه که قبلا ما بهش پرداختیم و نمط سوم اشارات هم خب بحث نفوس هستش، نفوس بشری و نفوس فلکی. و تنها مورد چهارم هست که در فصل دهم در نمط دهم آمده و در اونجا از این موضوع رازگشایی میکنه. این عبارات رو هم که همینطور که میبینید خود فاضل شارح یا به اصطلاح فخر رازی ذکر کرده، و اما النفس السما فهی اما صاحب ارادت جزئیه او صاحب ارادت کلیه تتعلق بها لتنال ضربا من الاستکمال ان کان و فیه سر. خب اینجا یه بحث فلسفی میکنه که نیاز به توضیح داره، ولی من اینجا از توضیحش میگذرم فقط. اما نفس سما، نفس سما همون نفس فلکی است، یا صاحب اراده جزئی است یا صاحب اراده کلی. فقط این نکته رو توجه بکنید، وقتی که میگه که ابن سینا میخواد اثبات کنه که نفس سما، نفس فلکی دارای اراده جزئی است، با عقل متفاوته، که عقل فقط دارای اراده و ادراک کلی است، ولی نفس دارای اراده و ادراک جزئی است. و همه نکته هم همینه، چون ما قبلا عرض کردم که قوه خیال، ادراک خیالی، ادراک جزئی است نه ادراک کلی. اگر ما آگاهی پیامبرانه رو از نوع ادراک کلی بدانیم، خب قوه عقل برای اون کفایت میکنه، ولی چون پیامبر از جزئیات هم خبر میده و برای ما تصویر پردازی میکنه، برای ما قصه میگه و حتی احکام جزئی رو بیان میکنه، این فقط به لحاظ معرفت شناسی میتواند فعل قوه خیال باشه. به هر حال خب حالا اونجا البته بحث ابن سینا تفصیلش زیاد هست و دوستان همونطور که عرض کردم، مخصوصا با این نونگاهی که بنده داشتم، شما در مقدمه کتاب معبد و مکاشفه میتونید تفصیل این بحث رو ببینید، ولی اینجا فعلا من روی این اصطلاح سرش میخوام تأکید بکنم. خب بعد از این میگه و فیه سرون، یعنی خودش هم توجه داره که این چیزی رو که بیان کرده با اون استدلال فلسفی موضوع تمام نمیشود. و ثانی فی آخر الفصل العاشر من نمط السادس، این ببخشید موضع اولیش که در همین فصل هستش که دیگه ذکر نکرده، دومیش در آخر فصل عاشر از نمط سادس هستش، و سومی و چهارمی رو من حالا اینجا با تفصیل بیشتری عرض خواهم کرد. یعنی بس دو موضعشی که در نمط سوم هست، همین جایی که به مناسبت اون این بحث مطرح شده، این چیزی که من نقل آوردم در اولین باری است که ابن سینا به این موضوع اشاره کرده، و دو موردش هم که عرض کردم در نمط ششم هست، و مورد آخریش هم در نمط دهم. منتها دو عبارتش که فکر میکنم در این مقام خوبه بهش بپردازیم و با حوصله کلاس هم میشه گفت که جور در میاد، اجازه بدید که من این دوتا رو یک تحلیلی بکنم و اون نکته ای رو که عرض میخوام بکنم که چگونه این نفوس فلکی یکی از گرانیگاه های فلسفه مشرقی ابن سیناست، وضوح بیشتری پیدا بکنه. خب پیدا کردن این متنای مقدار معطلم میکنه، ببخشید. ابتدا اون عبارتی رو که در نمط دهم آورده راجع به این موضوع عرض می کنم. فکر میکنم در عبارتی که برای شما فرستادم دومین عبارت باشه. ثم ما یلوهه ضرب من النظر و مستورا الا علی الراسخین فی الحکمت المتعالیه ان لها بعد العقول المفارقه التي لها کالمبادی نفوسا ناطقه غیر منطبعه فی موادها بل لها علاقه ما کما لنفوسنا مع ابدانها و انها لتنال بتلک العلاقه کمالا ما. خب ببینید، ابن سینا در اینجا میگه که اون چه که در پرتو گونه ای از نظر برای ما عیان می شود، یعنی گویی که یک مکاشفه، یک نوع شهود عقلی این رو برای ما عیان می کنه، و البته بعدش هم میگه که من هم فقط انگار یک پیش آگاهی نسبت به اون پیدا می کنم، ولی همه حقیقتش برای من فیلسوف، برای من ابن سینا آشکار نیست. و این موضوع، یعنی این موضوع نفوس فلکی و همانندیشون به نفوس بشری، گویی که یک امر مکاشفه است، یک امر اشراقی است، مستور است، پوشیده است، مگر برای کسانی که راسخ هستند در حکمت متعالیه. و جالبه که اصطلاح حکمت متعالیه رو که ما به ابن سینا، به ملا صدرا نسبت میدیم و عنوان فلسفه ملا صدرا قرار گرفته، خب ابن سینا به نوعی میخواد بگه که این حکمت، حکمت اوست، این حکمتی است که خود او به دنبالش هست و این مستور است، پوشیده است، مگر برای کسانی که راسخ هستند در حکمت متعالیه. و اون اینه که بعد از عقول مفارقه، اینو یک توضیح بدم، بعد از عقول مفارقه که ابن سینا این رو بست میده، در آثار کربن هم خیلی به این موضوع، یعنی موضوع سگانی فلکی که عرض کردم، اشاره میکنه که همونطور که از واجب الوجود یک موجود عقلی صادر میشه، یک موجود وجود نفسی هم صادر میشه، یعنی عقل، یک عقل مفارق، یک عقل مجرد که همون عقول عشره هستن، صادر میشه از مبدأ اعلا، و علاوه بر عقل مجرد یک نفس هم صادر میشه، و علاوه بر اون یک جسم هم صادر میشه که اینها اولین سگانه رو تشکیل میدن، یا به تعبیری سگانه فلکی. و بعد از عقل اول دوباره سگانه دوم، و همینطور تا میرسه به عقل دهم. خب یعنی بعد از اینکه عقول مفارقه برای فلک وجود دارن که برای فلک در حکم مبادی هستن، بر حکم مبادی هستن، یعنی مبدأ وجودی فلک هستن، این جسم فلک ما میدونیم علتش عقل فلکه، یعنی این عقول مفارقه هستن که نفس فلک رو ایجاد کرد، ببخشید جسم فلک رو ایجاد کردن و به او وجود بخشیدن، یا به تعبیری جسم فلک از اونها صادر شده. اما علاوه بر این عقول مفارقه ای که دارن، علاوه بر این عقل مفارقی که دارن، نفوس ناطقه ای هم دارن، یعنی یک نفس همانند نفس ما، چجوری بهش میگیم نفس ناطقه، یعنی نفس بشری با نفس حیوانی فرق میکنه دیگه، اون میگیم نفس حیوانی، میگیم نفس نباتی، ولی نفس انسانی رو میگیم نفس ناطقه، به این معنا که دارای قوه نطق هست و درک کلیات میکنه و میتواند صاحب علم آگاهی بشه. خب پس یک نفوس ناطقه ای هم دارن که این نفوس ناطقه در مواد، در ماده منطبع نیستن، یعنی اینکه در ماده منطبع نیستن، این دقیقا همون نقطه اختلاف ابن سینا و ابن رشد. چون ابن سینا میگفت که بله، ممکنه چیزی در فلک، در جسم فلک باشه که موجب حرکت جسم فلک میشه، ولی این یک قوه، یک نیروی منطبع در خود جسم فلک هستش. یعنی چجوری ما میگیم که جسم قوایی داره، یکی از قواش هم همین قوهیه که شما میگید نفس. پس این منتبع در اون هست. به تعبیر دیگری که امروزه اگه بخوایم این رو ترجمه کنیم، ایمننته، یعنی در اون حلول کرده و جزئی از او هست، قوهی در درون اون هست. میگه که نه، منتبع در ماده نیست، بلکه مدبر ماده است. خیلی فرق میکنه. نفس انسانی هم اگه در نظر بگیم، فرق کسانی که ماتریالیست هستند، نگاه ماتریالیستی دارن، با کسانی که نگاه معنوی و مجرد به انسان دارن اینه دیگه. ماتریالیست ها نهایتا انکار نمی کنن که یک قوهی در وجود ما هستش که وجود ما رو اداره میکنه، بدن ما رو اداره میکنه، ولی میگن که این منتبع در بدن هست، یعنی جزئی از بدن هستش دیگه. ولی اون نگاهی که فیلسوفان ما دارن درباره انسان این هست که نفس منتبع در بدن نیست، بلکه مدبر بدنه، به بدن تعلق گرفته ولی از جنس بدن نیست. حالا ابن رشد هم نفس فلکی رو یک چیزی شبیه همین نظریه های ماتریالیستی امروز معنا میکرد. پس این نفوس ناطقه در ماده خودشون منتبع نیستن، بل لها علاقتون ما، بلکه یک نسبتی پیدا میکنند با این مواد، کمال نفوسنا مع ابداننا، همانند علاقه ای که نفس های ما با بدن های ما پیدا میکنند. و این علاقه، این ارتباط برای چیه؟ چرا نفس به بدن ارتباط پیدا میکنه؟ چرا نسبت پیدا میکنه؟ به تعبیر دقیق فلسفی، چرا نفس به بدن تعلق پیدا میکنه؟ چرا باید نفس رو تدبیر بکنه؟ این برای آن هست که میخواد از این طریق به کمال خودش برسد. یعنی اگر بدن رو تدبیر نکند، اگر از بدن کمک نگیرد، به کمال شایسته خودش نمیرسه. و انها لتنال به تلک العلاقه کمالا ما، و این برای آن هست که از این طریق به یک کمالی برسن، به کمال خودشون برسن. خب، پس ابن سینا اینجا بعد از اینکه استدلال های فلسفی خودش رو میاره که مفصل هم هستن همون در کتاب اشارات، ولی میگه که فهم این فقط از عهده راسخان در حکمت متعالیه ساخت است. اما عبارتی که در فصل 14 نمط ششم داره، اینم اجازه بدید که من یک تحلیلی بکنم. خب بازم وقتی بحث رو میاره، میگه که شما خودتون رو، شما به عنوان یک فردی که نگاه عقلی محض داری، خیلی خودت رو به زحمت ننداز، چون به جایی نمیرسی از این نظر. الانو لیس لک ان تکلف اصابت کنه هاز التشبیه بعد ان تعرفه بالجمله، فان القوى البشره وهم في عالم القربه قاصره عن اکتناه ما دون هازا فكيف هازا. ببینید، این بحث ابن سینا در قرن پنجم هستش که داره این رو میگه ها. یعنی عرض کردم مثلا مباحث فلکیات همون جوری بوده که به اصطلاح ابن سینا فکر میکرده، اما باز هم میگه که با این فلکیات هم با این هم با این فلکیات مشائیان و هم با این فلسفه مشائیان انتظار نداشته باش که حقیقت مطلب برای تو آشکار بشه، و الان اینک لازم نیست که تو خودت رو به زحمت بیاندازی تا به کنه این تشبه، یعنی این تشبه میان نفوس بشری و نفوس فلکی دست پیدا کنی، بعد از این که اون رو بعد ان تعرفه بالجمله، بعد از این که اون رو، به نظرم نمیدونم حالا در متن شما هم بالجمله هستش، اونی که فرستادم من چون اینجا پیدا نکردم، از روی متن دیگه میخونم، ولی فکر میکنم فل جمله درستر باشه. بله، یعنی بعد از اینکه یه درکی ازش پیدا کردی، یک درک شاید هم حالا بل جمله هم بخونی، یعنی بالاخره کلیت بحث رو، کل بحث فلسفی رو بعد از اینکه فهمیدی، اما خودت رو برای فهم آن به زحمت ننداز، فان القوى البشر، به خاطر اینکه قوای بشر و هم فی عالم القربه. بازم این نکته جالبه ها، یعنی این عبارت ابن سینا رو توجه بکنید، مضمون قربت آگاهی و مضمون به اصطلاح قصه قربت غربیه با سهروردی آغاز نشده، با ابن سینا آغاز شده. اینجا عین عبارت ابن سینا این هست که قوای بشر در حالی که در عالم قربت هستند، اینها قاصرن، ناتوان هستند، ان اکتناء ما دونه هذا. اکتناء یعنی رسیدن به کن، درک کن، از درک کنه مطالبی خیلی کمتر از این، خیلی پایین تر از این هم ناتوان هستند، چه رسه به فکیفه هذا، چه رسد به این موضوع. و وقت جالبه که این بحث قربت که ابن سینا مطرح میکنه، اینکه خب به هر حال ما در این عالم قربت هستیم، من دوستان رو ارجاع میدم به کتاب رساله حی ابن یقظان ابن سینا که قربان مخصوصا تحلیل کرده و این حکمت مشرقی رو عمدتا بر اون اساس استنباط میکنه. او وقت درباره همین مضمون قربت وقتی که میاندیشه و تشابه نفوس انسانی و فلکی رو میخواد تبیین کنه، میگه اینا هر دو قریب هستن، یعنی یکی از در واقع دلائل اصلی این تشابه میان این دو نفس این هست که اینها هر دو قریب هستند، از جای دیگری، از سرزمین دیگری آمدن و به جسم تعلق گرفتن، یکی به جسم بشری تعلق گرفته و یکی به جسم فلکی. این عبارت، حالا بخونم عبارتی از حی ابن یقظان رو: به دورترین جای مغرب دریایی است بزرگ و گرم که اندر نامه خداوندی او را چشمه گرم نام کرده است و آفتاب به نزدیک وی فرو شود و رودهایی که بدین دریا آیند از زمینی ویران خیزند که کنارش پدید نیست و کس حد آن نتواند دانستن از فراخی که هست و آباد کنندگان آن غریبانند، از جای دیگر آیند و تاریکی بر روی آن زمین ایستاده است و آن کسها که بدان زمین شوند پاره ای روشنایی به دست آرند آنگاه که آفتاب فرو خواهد شدن. اینجا خیلی نیاز به توضیح داره، ولی به طور کلی در واقع میخواد بگه که آباد کنندگان زمین دنیای ما که همین جسم باشد، آباد کنندگان اینها نفوس هستند که البته از جای دیگری آمدند. اما در همون جا، یعنی این قربت رو وقتی که درباره نفوس بشری میگه، در ادامه در حی ابن یقظان میخواد بگه که این قربت فقط سرنوشت محتوم نفوس بشری نیست، بلکه سرنوشت محتوم نفوس فلکی هم همین است. از آن سوی این اقلیم که بنیاد آسمان هاست، یعنی این زمینی که، این اقلیمی که بنیاد جهان ماست، مادهی که بنیاد جهان ماست، یک زمینی هم، چون ببینید در اصطلاحات ابن سینا و کلن در فلسفه قدیم ما، همونطور که میدانید، میان جسم فلکی و جسم عنصری فرق میگذاشتن، جسم آسمانی رو اسیری میدونستن و جسم زمینی رو عنصری میدانستن. به هر حال اما هر دوشون زمین هستن دیگه، هم هر دوشون ماده هستن، چه ماده زمینی چه ماده آسمانی. از آن سوی این اقلیم که بنیاد آسمان هاست، زمینی است که بدین زمین ماند به چند چیز، یکی آن که وی هامون است و اندر او کس ننشیند، اون هم مثل همین زمینه، یعنی اونم به خودی خودش ویرانه، آباد نیست، جز از غریبان که از جاهای دور آمده بودند و دیگر آن که مر این جای را روشنایی از جای غریب آمده است و گرچه آن جایگاه به روزن روشنایی نزدیکتر است از جای پیشین، و دیگر اینکه این جای بنیاد آسمان هاست، چنان که آن جای بنیاد زمین و قرارگاه وی است. میگه خب اون زمین به معدن روشنایی نزدیکتره، ولی تنها تفاوتش با زمین ما اینه که اون به زمین به معدن روشنایی نزدیکتره، ولی اون زمین هم به خودی خودش ویران هست و آبادانی او به واسطه کسانی است که از جای دیگری قربت گزیدن، از جای دیگری تبعید شدن و در اینجا آمدن. پس همونطور که ویرانی به صلاح زمین ویران دنیای ما رو، زمین ویران عالم عنصری رو نفوس بشری آبادان کردن، یا نفوس، حالا کلا نفوس دنیوی نفوس زمینی آبادان کردن، زمین ویران آسمان ها رو هم نفوس آسمانی، نفوس فلکی ویران کردن، و این هر دو با همدیگر وجه اشتراکشون اینه که غریب هستند، اما فرستاده شدن در اینجا که بتوانند کمالات شایسته خودشون رو حاصل بکنن. این دقیقا همون چیزی است که سهروردی در قصه غربت غربیه به خصوص درباره نفوس بشری، چون قصه غربت غربیه عمدتا ماجرای نفوس بشری است، ولی در ابن سینا این ماجرا، یا به تعبیر این درام، این سوگنامه هر دو نفس، نفس بشری و نفس فلکی، هر دو روایت میشه. خب این عبارتی که در اینجا جمع‌بندی بکنم، عبارتی که تا اینجا موضوع بحث ما قرار گرفت، حالا برمیگردم دوباره به کتاب مبدأ و معاد. بعد از اینکه به هر حال تبیین شد که نفوس فلکی جایگاه خاصی در حکمت ابن سینا دارند، و اون ادعاهایی هم که کوربن درباره این نفوس فلکی میکنه در نوشته هاش به هیچ وجه بی ارتباط نیست، شاید مثلا شما در نوشته های کوربن میخونید این مقدار مثلا به متون مشائی ابن سینا ارجاع نمیده، حالا نمیدونم چرا، ولی چه اینها رو دیده باشه چه ندیده باشه، این متون به شرحی که عرض کردم از پذیرفته ترین متون حکمت مشائی ابن سینا هستند. کتابی مثل کتاب الاشارات یا همین کتاب مبدأ و معاد کاملا میتونید که میبینید که در تایید همون نگاهی است که کوربن به حکمت به اصطلاح سینوی داره، و این بهتره بگیم که حکمت سینوی، چون وقتی که میگیم مثلا این تمایز حکمت مشرقی و حکمت مشرقی ابن سینا، ممکن است خود این القا بکنه که خب ابن سینا دو تا فلسفه داشته. نه، در واقع یک فلسفه بیشتر نیست. به همین دلیل هم هست که به نظرم نباید ابن سینا رو گفت فیلسوف مشرقی. به هر حال ابن سینا به تعبیری که خود کوربن تأکید داره، میگه امثال ابن سینا و به خصوص در خود باره ابن سینا در همین کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی در اون ابتداش می نویسد که ابن سینا از اون شخصیت های نادری است که معیار زمانه خودش هست. یعنی میگه خب امروزه این بحث خیلی مطرح میشه که باید یک فیلسوف، یک متفکر متناسب با زمانه خودش پیش برود، ولی انسان‌های بزرگ، انسان‌های دورانسازی مثل ابن سینا، نه، اینها متناسب با زمانه خودشون پیش نمی‌روند، متناسب با دوران خودشون پیش نمی‌روند، اینها دورانساز هستند. و به لحاظ فلسفی به نظرم این دورانسازی به گونه‌ای هست که به راحتی می‌شود گفت که فلسفه سینایی، و این فلسفه سینایی رو تا به اینجا نمیشه ذیل فلسفه‌ای که قبل از ابن سینا بوده قرار داد. حالا در شاید این حرف دیگر معمولا در قالب ادعا مطرح میشه، ولی در مورد ابن سینا قطعا ادعا نیست که گفت از طرف پرسیدن که خب شما به هر حال صوفی هستی، گفت بله، گفتن که شما جزء کدوم سلسله صوفی هستی؟ گفت که من خودم سرسلسله ام. اما اگر درباره هر کس دیگری اگر این حرف رو بزنه، بگی من سرسلسله ام، بگیم که این حرف گنده تر از دهان توست، در مورد ابن سینا به هیچ وجه نمیشه این حرف رو زد. ابن سینا خودش سرسلسله است و اون چیزی که کوربن از ابن سینا میخواد برای ما تقریر کنه، به ما نشون بده، همین است. اما خب برگردم به بحثم، که برای اینکه این متنی رو که گفته بودم لااقل کلیتش رو دوستان عنایت داشته باشن، در فصل 17 هم گویی که از ابن سینا شما یک سوال کردید، یعنی خیلی بحث دقیقه، که خب پس خیال که میتواند، بپرسیم از او که خیال که میتواند چنین جایگاهی داشته باشد، خیال که میتواند ما رو همراز نفوس فلکی بکند، چرا به این روز میافتد؟ چرا دچار چنین انحطاطی میشود؟ اینجا بحث ابن سینا به لحاظ تبیین فلسفیش از آسیب شناسی خیال به نظرم خیلی خوندنی است. اما در ادامه بحث، یعنی فصل 18 هم که حالا بحثش رو به نوعی درباره نبوت به نظرم جمع بندی میکنه، که عنوانش این هست که فی الامور العظیمه التي یراها و یسمعها الانبیاء و هی محجوبت عن احساسنا. خب اینجا بحث میکنه که درباره امور بزرگی که انبیا اونها را میبینند و میشنوند و اینها از احساس ما، از درک ما محجوب هستند، ما اونها رو درک نمیکنیم. در این عباراتی که در فصل 18 هم میاره تأکید میکنه که درسته که گفتیم اونچه که نبی ادراک میکنه از جنس خیاله، ولی حتی از برتر از خیال اولیا هست، برتر از اون خیال کسانی است که همراز میشن با نفوس فلکی، بلکه نفس نبی یا مثلا قوه خیال نبی، نه اینکه با نفوس فلکی همراز بشه، بلکه با عقل فعال همراز میشه. به یک معنا اینجاست که نبی از ملک برتر میشه، بالاتر از ملک قرار میگیره، یا به تعبیری همراز ملک مقرب میشه، چون در اصطلاحات دینی ما این تمایز رو داریم که ملائکه، یعنی ملائکه در مراتب پایین تر و ملائکه مقرب، ملائکه برتر. و به همین دلیل اونچرا که پیامبر بیان میکنه از زبان جبرئیل بیان میکنه، نه از زبان نفوس فلکی. و دقیقا ابن سینا به این توجه داره که نبی یا معصوم خیالش خیالی است که همونطور که عقلش متصل به عقل فعاله، خیالش هم متصل به عقل فعال هستش. خب من حالا انشاءالله جلسه بعد هر مقدار که بشه و حوصله کلاس گنجایش داشته باشه، روی عبارات این دو فصل ابن سینا یا حتی فصل 19 همش تأمل خواهم کرد. و اما ویژگی سوم که، یعنی برای اینکه جنبندی بحث بکنیم، ویژگی سوم همونی است که در فصل 20 آمده، که این رو متنش رو نفرستاده بودم، انشاءالله براتون میفرستم و امیدوارم که جلسه آینده بتوانم بحث رو جنبندی بکنم. خیلی ممنون هستم از حوصله ای که کردید و من در خدمتون هستم. آقای دکتر دیباج، آقای دکتر، خانم دکتر بهرمن، من باز کردم. حالا بفرمایید هر کدوم. سلام آقای دکتر، حالتون چطوره؟ خوبید انشاءالله؟ بله بله
زندگی هستم توی ماشین اتوباله امام علی، شما را کلاس داشتم، هم رانندگی میکنم هم گوش میدم، هم میخوام حرف بزنم. حالا
خب مواظب باشید، مواظب رانندگیتون باشید. نه مواظب رانندگیتون باشید.
عادت دارم بنده این عادت دارم کلا
خب.
مثلا هم تو رانندگی چای میخورم، هم حرف میزنم، هم یه چیزی گوش میدم. خلاصه خدمتتون عرض کنم که این بحث بروج نفوس فلکی که فرمودید، خب یه چیزی که هست، دکارت بعد این عقیدن که هم شرح ارسطویی ابن سینا رو خونده بوده و هم شرح ارسطویی ابن رشد رو، و بحث اینه که اون یه بارم خدمتون عرض کردم، اون بروج اون نفوس فلکی و فلکی که شما صحبتش رو میکنید، به هر حال جسم داره، جا داره، مکان داره، بر اساس اون همون هیئت بطلمیوسی شکل گرفته. و از این جهت وقتی که در دنیای قرب و اون انقلاب کوپرنیک از بین میره و اون سیستم فلکی به هم میخوره و نجوم جدید میاد بحث رو عوض میکنه، یه دیگه نمیشه انتظار داشته باشیم که بخوان اون مسئله فلک رو و نفوس فلکی رو در فلسفه قرب تبیین بشه. ولی اینی که شما فرمودید و ابن سینا میاد و از این قضیه هم رد میشه، عبور میکنه و مسئله نبی رو مطرح میکنه که فراتر از اون نفوس فلکی و فراتر از عالم فرشتگان هست، میتونه خیلی جذاب و جالب باشه و یه نقطه عطفی رو در فلسفه غرب باز بکنه که چرا حکمت سینایی نبویه و اگر این نبی و مسئله نور نبی و ولی نباشه، نمیتونه انسان معاصر و مدرن این حقیقت خیال فعال عالم فرشتگان هیچ کدوم اینا رو نمیتونه درک بکنه. من هم فکر بکنم قربان از همینجا هم دو مرتبه به از فرشته شناخت به امام شناخت و نبی شناسی وارد میشه. خیلی ممنون، متشکرم.
سلامت باشید. بله، فقط یه نکته عرض بکنم آیه دیباجی، و اون اینه که این یعنی چیزی که به نظرم بهش توجه نمیشه، چون وقتی صحبت از نفوس فلکی میکنه، این به نظرم حالا هیچ ارتباطی با نظریه بطلمیوسی پیدا نمیکنه. یعنی مهم اینه که شما اگر چیزی به نام فلک داشته باشید، به نام جسم آسمانی داشته باشید، حالا بحث اینه که این جسم آیا به اصطلاح باید ازش تبیین ماتریالیستی محض کرد، کما اینکه امروز این کارو میکنن، یا نه میتوان از این یک تبیین دوالیستی کرد یا یه تبیین به اصطلاح معنوی کرد، به این صورت که بگیم این فعلی که داره انجام میده، این کاری که داره انجام میده، فعل قوه مجرد در او هستش، فعل خودش نیست. یا به تعبیر دیگر بحث سر اینه که آیا این حرکتی که فلک داره انجام میده به واسطه قوه منتبع در خود فلکه، که این میشه ماتریالیسم، میشه ماتریالیسم، یا بگیم که نه، به واسطه وجودی است که مدبر این هست. این رو، یعنی این بحث به نظرم به لحاظ علم جدید و علم قدیم هیچ تفاوتی نمی کنه، کما اینکه در مورد انسان هم همینطوره. اون فیلسوفانی که نگاه ماتریالیستی به انسان دارن، اینها هرگز نتوانستن فیلسوفانی رو که ماتریالیسم رو رد می کنن و انسان رو دارای نفس می دانن، دارای نفس مجرد می دونن، هنوز هیچ نظریه قطعی در فلسفه جدید نداریم که به طور کامل امکان وجود نفس رو منتفی دونسته باشه. و حداقل اینه که این بحث اختلافیه، و به نظرم همون حرفی رو که به اصطلاح در بحث فلسفه نفس در انسان شناسی میزنیم، همین رو درباره نفوس فلکی هم میشه زد. خب سپاسگزارم از شما خانم دکتر بهرمند، شما میتونید صحبت کنید. بله خانم دکتر بهرمند، من باز کردم صدای شما رو. صدای من دارید؟ دوباره باز کردم.
سلام.
سلام علیکم، حال شما چطوره؟ خوبی در الحمدلله. این سلامت باشید.
خیلی ممنون آقای دکتر برای فتح مبحث امروز فلکی. خب آقای دیباجی هم گفتن که واقعا مثلا در زمان فعلی ما بعد از کاملا مادیه و حالا نمیدونم، به هر حال شما گفتید توی هم هیئت بدرفتیشی هم بحث ماده و اجرام و ما هست، ولی به هر حال وقتی میگیم نفوس فلکی یعنی که تمام این اجرام، اجرام آسمانی، فقط جرم آسمانی نیستن، یک نفوسی هم دارن، دقیقا مثل ما که جان داری و حالا نفس عاقله انگار تمام اون اجرام آسمان هم نفس عاقله دارن، نفس ناطقه دارن. و حالا متوجه به آثار قربان میگه ما ادراک خیال ناب، خیال حقیقیه. من حالا سوالم این هست که واقعا ما انسان‌های امروز در الان توی عصر اخترفیزیک امروز زیست میکنیم و حالا انسان به اجرام آسمانی هم دست پیدا کرده، به ماه رفته، خب وسایل اختربینی خود، وسایل نجوم رو هم به فراتر از ماه حتی برده، به مریخ برده، به مشتری برده، به همه اینها برده و این اجرام رو یک شناختی از این اجرام به دست برده. مثلا نظام بطلمیوسی جرم فلکی رو جرم طبیعت خامسه میدونن، اما در فیزیک امروز جرم حتی فلکی درسته از جرم از حالا جنسش ممکنه جنس اجرامی نباشه که توی زمین هست، ولی به هر حال جزء همون جدول مواد اصلی هست دیگه، که حالا نمیدونم هلیوم باشه، هیدروژن باشه. میدونید منظورم اینه که به هر حال فراتر از زمین ما که آسمان هست و حالا مکان اجرام آسمانی، این اجرام آسمانی هم به نوعی حتی در فیزیک امروز ما در فیزیک بطلمیوسی یک جرم فلکی که حالا طبیعتش لطیف در باشه، ولی حتی امروز ما دیگه این حتی جرم آسمانی رو هم نداریم که طبیعتش مثلا لطیف در از جرم‌های مثلا روی زمین باشه، ولی به هر حال خب ممکنه مثلا مخلوطی از گاز ها باشه چنان باشه. حالا فراتر از همه این مباحث سوال من این هست که واقعا
چجوری این رو اثبات بکنیم؟ ببینید خانم دکتر، من به نظرم خب یعنی اون قسمتش که چگونه بتوانیم یه تبیینی از این داشته باشیم که قانع کننده باشه، خب من فرصت نشد که این بحث رو تفصیل بدم و فقط سعی کردم که حالا بیشترم حوصله کلاسم در نظر میگیرم دیگه، که مباحث برای دوستان خیلی هم خسته کننده و تفصیلی نشه. ولی جالبه که این عباراتی که از ابن سینا خوندم، این عبارات مقدمه بحث ابن سینا نیست، نتیجه بحث ابن سیناست. یعنی به تفصیل ابن سینا استدلال کرده که چنین نفوذی وجود داره، یعنی به همون شیوه بحث فلسفی استدلال میکنه که اینها وجود دارن. یه نکته اینه. اما خب ممکنه که ما اینجا بگیم مثلا اون فلسفه مشائی ابن سینا هم، یعنی نه اینکه فلکیات قدیم وجود نداره، بلکه خب به هر حال فلسفه مشائی ابن سینا و مقدماتی که اون فلسفه داره ممکنه که به هر حال نتواند ما رو قانع بکنه. خب اینم حرف به جایی هستش. من حالا چون همین که مسئله شما بوده، مسئله خود من هم هست و بوده، یکی از بعضی از این یعنی فیزیکدان ها، یعنی من سعی کردم که از نظریه فیزیکدان ها هم تا جایی که خوب حالا میفهمیدم و کمک میکرد کمک بگیرم. یک مقاله، یعنی اصلا یه نویسنده خیلی خوبی ما داریم در این حوزه به نام ولفگنگ اسمیت. ولفگنگ اسمیت یک فیلسوف و فیزیکدان سنتگرا هستش، که من حالا ارجاع میدم دوستان رو هم خود شما رو که این رو ببینید. اون مقاله داره تحت عنوان Science and Myths: The Hidden Connection، یعنی پیوند پنهان علم و اسطوره، که به زبان فارسی هم خوشبختانه این ترجمه شده. آقای حسین آذرکار در کتابی از تحت عنوان جام نو و می کهن این رو ترجمه کرده و اتفاقا در اونجا ایشون این بحث رو مطرح میکنه که ما همونطور که حکمت خالده داریم، نوعی جهانشناسی خالده هم داریم. یعنی چجوری میگیم که این حکمت حقایقش هیچ وقت ابطال نشدن و نمیشن؟ اون جهانشناسی، همین جهانشناسی هم که نفوس فلکی در او حضور دارن، این جهانشناسی سنتی هم، این هم جهانشناسی خالده است. و من اونجا و در همین پیشگفتار کتاب معبد و مکاشفه به نظرم خب حالا لااقل قابل تأمل هست اون چیزی که اونجا نوشتم و استفاده‌ای که از بحث ایشون کردم و بحث‌های کربن، یه جور میشه گفت که جمع‌بندی بود که بر این اساس، یعنی هم کربن هم نظریه یک فیزیکدان سنتگرا و هم نظریه خود ابن سینا، میشه گفت که برایندش در اونجا آمده. اون بندی که مخصوصا حالا لابود دیدی تحت عنوان جهانشناسی، جهانشناخت و رمزپردازی. اون چیزی که تحت عنوان جهانشناخت و رمزپردازی آمده به دنبال این هست که فکرم میکنم که خب حداقل قابل تعمل هستش. نمیتونم بگم که شما باید نظر بدید، دوستانی که میخونن باید نظر بدن، ولی من سعی کردم که این جهانشناسی جاویدان رو با توجه به مخصوصا نگاه خود کوربن تقریر بکنم. و اینکه بله این و یکی از چیزهایی که حالا بازم اشاره بکنم که شما در آثار خود کوربن هم میبینید که ایشون میگه که بشر خب پیشرفت‌های زیادی کرده، قدم بر کرات آسمانی گذاشته، ولی به لحاظ شناخت حقیقی، به لحاظ شناخت خودش حتی یک گام هم بر نداشته. و این به نظرم خیلی ارفاق میکنه، یعنی باید بگیم که عقبتر هم رفته، یعنی شناختش از خودش کمتر از قبلم شده. بنابراین گویی که این همون چیزیست که ابن سینا به ما میگه، میگه که خودت رو در ظاهر بر اساس این علوم ظاهری برای اصابت کنه این مطلب، برای رسیدن به کنه این مطلب به زحمت نینداز. خیلی ممنون هستم. خانم دکتر زائری هم میخوان سوال بکنن، با اجازهتون باز کنم. بله بله بفرمایید شما. بله 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 معاصره. آره الان نمیدونم، ولی این مقاله‌ای که الان من بهش ارجاع دادم 2007 نوشته شده. بله نه این خب آره از این جهت ببینید کتابی هست در معبد و مکاشفه صفحه قطع شد. در کتاب معبد و مکاشفه، در کتاب معبد و مکاشفه صفحه 80 نگاه بکنید، اونجا مشخصات این مقاله اومده، هم به اصطلاح آدرس ترجمه فارسیش اومده هم انگلیسیش، که من اون موقع هم آره آره وقت در واقع این اینا میشه گفت که نسل‌های بعدی سنت‌گرایان هستند در غرب، و میشه گفت که خیلی واقع بینادن‌تر با جهان مدرن مواجه شدن.
بله حالا جالبه که بعضی از این فیزیکدانان معاصر هم خیلی جالب پیوند فلسفه و فیزیک رو خیلی خوب میان مطرح میکنن، منتها من همین ندیدم که کسی، یعنی خب الان شما ارادانی خیلی خوبه که برم بخونم، یعنی فقط همین مقاله رو. من این بخش جهانشناخت و رمز پردازی رو مطالعه کردم. بله خیلی بخش قابل تعملیه که اونجا شما خیلی به بحث کیف اونجا تا اونجا که یادم هست تاکید دارید و میگید که در فیزیک معاصر به این مقوله کیف، کلا در فیزیک به این مقوله کیف توجه نشده و اون مقوله کم رو در نظر میگیرن، و حالا خب این مبحث هم توی جهانشناخت سنتی فکر میکنم اگر اشتباه نکنم زیر مقوله که طبع قرار میگیره، که جالبه توی حکمت الاشراق ما این طبع رو صبح بعدی بهش اشاره میکنه. و حالا مطلب دیگه که میخواستم بهتون بگم یه عبارتی تو همین صفحاتی که از ابن سینا آورده بودید، سر واضح خفی.
صفحش رو بفرمایید.
من الان
چون من اینا بله
اونجا بند سوم به انتهای ذات الحق بل مجاهدت فیه فرفما لا فلک سر واضح خفی.
یه
جالبه این عبارت سر واضح خفی رو دقیقا همین عبارت رو سهروردی در رسالت الابراج
جالبه
بله در همون بخشی که یه فرد روایت از داستان کوتاه میاره فرد روایت عشق ماه به خورشید
بله
ملک ستارگان آسمانه و ماه عاشق او هست که در طی اون سی منزل خودش به دور طی میکنه مراحل رو و وقتی که به مقابله میرسه جایی رو از خودش خالی از نور خورشید میبینه انا شمس
چقدر زیباست اون عبارت
بله
بله بله آره با اینکه من خیلی خیلی به اون عبارت خیلی به اون عبارت خیلی علاقه دارم و آره مکرر هم خوندم اما این شباهت رو تفتون پیدا نکرده بودم یعنی عین تعبیر ابن سیناست که سهروردی در اونجا به کار میبره و
برای خود من خیلی جالب که و در همین راستا میخوام بگم که واقعا به نظرم خیلی ربط داره که این خصوص سماوی رو که ابن سینا جا تاکید بهش میکنه و این سر واضح خفی هست سهروردی همین تمثیل ماه و خورشید رو که میاره این باید یک نسبت هایی با اون
اصلا یعنی اصلا اون بحث سهروردی رو بدون این نمیشه فهمید چون در واقع اونجا بحث تشبه دیگه مانند شدن چیزی به چیز دیگر خب باید یک زمینه برای اون مانند شدن وجود داشته باشه و اونجا هم اتفاقا در واقع وقتی تشبه ماه به خورشید رو میگه یا تشبه ما انسان ها به خورشید رو میگه خب طبعا این تشبه به جسم ما یا جسم خورشید نیست بلکه تشبه به نفس اونها هستش و حتی دیدید که اونجا هم که دعای هورخش رو میاره که خطاب به خورشیده خب اونو اگر بخوایم خطاب به این جسم خورشید بدانیم همین جسم آتشین و خورشید بدانیم که اصلا شرک کفرآمیز میشه دیگه این میشه خورشید پرستی دیگه ولی قطعا سهروردی که خورشید پرست نیست و این دقیقا گویی که این سهروردی همین عبارات ابن سینا رو معنا میکنه که میگه که کسانی هستن که به فلک نگاه میکنن و جز صحیفه کبود نمیبینند ولی خب کسان دیگری به فلک نگاه میکنن و جان فلک رو میبینن محرم جان فلک میشون این دقیقا به معنی یعنی چیزی که ابن سینا میخواد بگه شاید اگر من یک عنوان شاعرانه بخوام براش به کار ببرم نه اینکه صرفا یعنی زیبا و به نظرم کاملا گویا و رساست اون چیزی که ابن سینا میخواد بگه به معنی محرم جان افلاک شدن هستش و این نفوس فلکی جان افلاک هستند دیگه خب
بله حالا احتمالاً حالا پس نسبتی هم به هر حال باید باشه بین اون جان افلاک و حالا سهروردی اینجوری بیان میکنه بین جان افلاک و شدت نوری که آنها دارن یعنی خورشید نورش از همه بیشتره و حالا در آسمان زمین ما خب رئیس آسمانه احتمالاً خودش خب میگه دیگه در الواح امامی میگه اون
و
انگار اون خورخش رمز خود خودش میگه، خورخش روی و چشم و دل عالم است، یعنی
بله.
خورخش رو اینقدر بزرگ میبینه و رمز واقعا الله میبینه. حالا اینجا که ما اون رمز عشق ماه به خورشید رو داریم، انگار اون خورشید همون رمز توحید کنید حلات و باید از این اقمار سمایی کنیدن. یعنی ما هم باید انگار خودمون رو، از که شما گفتید، خودمون رو در تشبه به ما،
دقیقا بله، یعنی همون کاری که ماه میکنه دیگه، یعنی همون کاری که ماه میکنه که مانند میشه به خورشید، و بنابراین بایزید و حلاج در این زمینه از هر کسی دیگری موفق تر بودن دیگه، به هر حال عرفا بودن دیگه. اینجاست که میگه اینا اقمار سماع توحید هستن. سلامت باشید، خواهش میکنم. خانم دکتر ظاهری شما باز هست میکروفونتون؟ من باز کردم. میتونید صحبت کنید؟ انگار میکروفونشون باز نمیشه. خانم دویشه بله، من خانم ظاهری چی شد؟ نمیتونن صحبت کنن؟
نمیدونم، فکر میکنم شاید فلش رو نصب نکردن، چون الان میکروفونشون بازه.
آره بازه میکروفونشون.
فقط من یه مطلبی رو هم بگم، خانم ساجده هاشمی که همین چند جلسه ای هست که کلاس پیوستن، یه کتابی از آقای اسمیت گذاشتن در گروه پرفوردی اسمیت که شما فهمیدین، ساینس اند میت، علم و اصوله.
بله
همینه، درسته؟
علم و اصوله. ادامه چی شد؟
اسم کتاب علم و اصوله است.
نه ادامه چیه؟ همین باید باشه. این مقاله که من دیدم اون احتمالاً همین مقاله است، بستش داده باشه در قالب کتاب. من مقالهش رو دیدم که آره، ولی خب همینه بحثش. بله آره، خب ممنونم از خانم هاشمی. آره که خب اون رو هم میتونید از این جهت، مثلا برای اون سوالی که شما داشتید و احیاناً سوال دوستانم هست، اون رو ببینید از این جهت. خب خانم ظاهری متاسفانه این کار نتونستن. من پس اگر فرمایشی ندارید با اجازهتون مرخص میشم.
بله خیلی ممنون.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه.